سلام، ساعت 8 شب به وقت تهران، اینجا رادیو فرداست. واحد پتروشیمی ماهشهر همچنان در آتش می‌سوزد. اسحاق جهانگیری نسبت به پنهان ماندن فساد بزرگ مالی پشت افشای حقوق‌های نامتعارف هشدار داد. وزارت بهداشت عراق می‌گوید شمار قربانیان بمب‌گذاری در بغداد به 292 تن رسیده است. با سلام دوباره، بهروز کارونی هستم که اخبار این ساعت را به اطلاع شما می‌رسانم. بنابر گزارش خبرگزاری‌های ایران، آتش‌سوزی که روز پنجشنبه بر اثر انفجار در واحد پتروشیمی بوعلی سینا در ماهشهر رخ داد همچنان ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، ستاد مدیریت بحران تشکیل شده در واحد پتروشیمی بوعلی سینا نسبت به خطر گسترش آتش هشدار داده و دستور تخلیه 5 مجتمع پتروشیمی استان خوزستان را صادر کرده است. خبرگزاری ایسنا هم به نقل از هاشم بالدی، مدیر کل مدیریت بحران استانداری خوزستان، از ادامه آتش سوزی تا روز جمعه خبر داد. بنابر این گزارش، آقای بالدی با بیان اینکه تاکنون هیچ بالگرد آبپاش برای اطفای حریق به آنجا نرفته است، افسود 4 بالگرد آبپاش به علاوه یک هواپیمای آبپاش جمعه صبح ساعت 7:30 دقیقه از تهران به ماهشهر پرواز خواهند کرد. مخزن منفجر شده مملو از ذخایر نفت است. مدیر کل مدیریت بحران استانداری خوزستان گفت که هیچ خطری شهروندان را تهدید نمی‌کند و در اطراف این مجتمع هیچ منطقه مسکونی وجود ندارد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران نسبت به پنهان ماندن آنچه فساد بزرگ مالی خواند پشت افشای حقوق‌های نامتعارف هشدار داد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، معاون اول رئیس جمهوری ایران در سخنان خود در بابلسر با اشاره به اینکه جوانی 30 ساله 10,000 میلیارد تومان پول کشور را به یغما برده اما تاکنون کسی مسئولیت آن را نپذیرفته است، گفت مردم تا 100 سال آینده این فساد بزرگ را فراموش نمی‌کنند. او از نام بردن این جوان 30 ساله خودداری کرد. اسحاق جهانگیری با عذرخواهی از مردم بابت آنچه دریافت‌های غیر متعارف و نجومی خواند گفت نباید این دریافت‌ها ذهن مردم را از فساد بزرگ مالی منحرف کند. وزارت بهداشت عراق اعلام کرد شمار کشته شدگان بمب‌گذاری انتحاری در بغداد به 292 تن افزایش یافته است. این انفجار مرگبارترین حادثه در نوع خود از زمان سرنگونی رژیم صدام حسین به دست نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در سال 83 به شمار می آید. گروه موسوم به خلافت اسلامی مسئولیت این بمب‌گذاری در محله عمدتاً شیعه نشین کراده را بر عهده گرفته است. سخنگوی وزارت بهداشت عراق به خبرگزاری رویترز گفت 23 تن از مجروحان این حادثه همچنان بستری هستند. انتشار تصاویر ویدیویی کشته شدن یک شهروند سیاه‌پوست آمریکایی با شلیک گلوله توسط پلیس بر روی شبکه‌های اجتماعی روز پنجشنبه حدود 2 میلیون بازدید کننده داشت. در تصاویر منتشر شده از این حادثه که سه‌شنبه شب در ایالت لوئیزیانای آمریکا رخ داد، یک مرد 32 ساله پشت فرمان خودرو دیده می شود که تیشرت سفیدش بر اثر خونریزی ناشی از اصابت گلوله غرق در خون شده است. این تصاویر را دوست دختر وی که در خودرو کنارش نشسته بود به طور زنده بر روی صفحه فیسبوک خود قرار داد. در حادثه دیگری یک مرد سیاه پوست 37 ساله در فالکون هیتس واقع در ایالت مینسوتا شامگاه چهارشنبه بیرون یک فروشگاه هنگام دستگیری توسط پلیس و با شلیک گلوله کشته شد. صدها تن در اعتراض به این حادثه بیرون این فروشگاه برای دومین شب تجمع اعتراض آمیز برگزار کردند. ادامه اخبار از رادیو فردا میشنوید. حمله انتحاری با خودروی بمب‌گذاری شده به یک پادگان در شهر بنغازی که چهارشنبه شب رخ داد، منجر به کشته شدن دست کم 11 سرباز لیبیایی شد. به گفته یکی از مقام‌های ارتش لیبی، یک فرد انتحاری با خودروی بمب‌گذاری شده به یک پادگان نظامی در غرب بنغازی حمله کرد. این انفجار زمانی رخ داد که سربازان در روز عید فطر در حال برگزاری نماز مغرب و عشا بودند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. اما یکی از خبرگزاری‌های لیبی اعضای گروه حکومت اسلامی را به انجام این حمله متهم کرده است. گروه حکومت اسلامی و چند گروه اسلامگرای تندروی دیگر در لیبی از هرج و مرجی که در پی سرنگونی معمر قذافی رهبر پیشین لیبی در سال 2011 میلادی رخ داد به نفع خود بهره برداری میکنند. در اینجا به پایان بخش خبری این ساعت میرسیم. از شما دعوت میکنم که به مجله هفتگی یک خانه یک زمین از همکارم آزاده اسدی گوش کنید.
یک خانه یک زمین، مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، آزاده اسدی هستم. این هفته درباره رابطه تازه مجلس و سازمان حفاظت محیط زیست برای مقابله با ریزگردها میشنویم.
وجه مشترک همه کشورهای جهان این هست که محیط زیست تحصیل مشترک است.
یک خانه، یک زمین.
آسمان غبارآلود این روزهای ایران، گرد و خاک غلیظی که دیگه فقط به چند شهر منحصر نمیشه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست رو راهی مجلس کرده. نمایندگان در هفته گذشته پای صحبت‌های محسومه ابتکار نشستند که از کمبود بودجه برای مقابله با ریزگردها میگفت و تاکید میکرد با بودجه امروز در دست این سازمان مبارزه با کانون‌های ریزگردهایی که تقریباً 80% کشور رو پر کردن 30 سال زمان میبره.
یعنی ما 2.8 میلیون هکتار رو باید بتونیم مدیریت کنیم. این نیازمند اعتبارات حداقل 1000 میلیارد تومان اعتبار برای ماچ‌باشی و کاشت نهاله.
معصوم ابتکار مدت هاست که میگه یکی از خاستگاه‌های این پدیده گرد و غبار یا ریزگردها که امان مردم ایران رو بریده کشورهای همسایه است. منظور او از جمله عراق هست که سالهاست درگیر جنگ و بعد از تجربه چند جنگ حالا درگیر شبه نظامیان خلافت اسلامیه. معصوم ابتکار در صحنه علنی مجلس گفته عراق 8 میلیون هکتار کانون بحرانی گرد و غبار داره که بخش زیادی از اون به سمت ایران روانه میشه. به گفته خانم ابتکار عربستان هم 11 میلیون هکتار کانون بحرانی گرد و غبار داره و جنوب این کشور از کانونهای گرد و غبار در منطقه محسوب میشه. او اردن و سوریه را هم در انتقال ریزگردها به ایران واسطه قوی و پررنگی دونسته. شاید سخنان او با عدد و رقم در صحنه علنی مجلس باعث شد علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بگه نیاز به اجرای فعالانه تر دیپلماسی محیط زیست وجود داره.
مخصوصا با توجه به بحث ریزگردها که یه مسئله منطقه‌ای است، خوب است که تو این زمینه شما فعالتر با کمک آقای ظریف و وزارت خارجه دنبال بکنید که درگیری استانهای زیادی از کشور ما در این قضیه وجود داره. میدونم پیگیری های هم داشت.
اما این سیاست ورزی زیست محیطی برای همراهی با کشوری درگیر جنگ مثل عراق چقدر امکان پذیره؟ اونطور که خانم ابتکار از مذاکره تلفنیش با وزیر محیط زیست عراق گفته تمام کانون‌های اصلی گرد و غباری که استان‌های غرب ایران رو تحت تاثیر قرار داده در اختیار گروه خلافت اسلامی یا داعشه. وضعیت رابطه ایران با عربستان هم که روشن‌تر از اون هست که مسئولان رو برای موضوعی مثل محیط زیست پای میز مذاکره بنشونه. اما اونطور که حمید پوران پژوهشگر ارشد محیط زیست در مؤسسه مطالعات خاورمیانه و آفریقا در دانشگاه لندن میگه موضوع جدی‌تر از اون هست که بشه در دنیای سیاست اون رو نادیده گرفت.
دو حالت میشه کار کرد در جبهه دیپلماسی محیط زیست. یکی این که نقطه اشتراک بین کشورها بشه، حالتی که اینا هیچ نوع ارتباطی ندارن ولی این محیط زیست به خاطر اینکه تهدید مشترک همه هست، مرزی رو عملا نمیشناسه، باعث همگرایی و نزدیک شدن و کمک این کشورها به همدیگه بشه و درک بهتر از همدیگه پیدا کنن یا حداقل نقاط مشترک پیدا کنن. یکی تو منطقه هست. تو منطقه باید عراق و عربستان و ایران بفهمن جدا از مسائل سیاسی تهدید مشترک دارن. مشکل آب تهدید مشترک ریزگردها یا آلودگی‌های محیط زیست دیگه شیعه و سنی اینا نمی‌فهمه. اگر نتونن تنفس کنن همه بهش کار می‌کنه. این یه بحث منطقی هست که متوجه باشن که اینا جدا از این تضادهای عقیدتی یا سیاسی یا تهدید زیست محیطی که به هیچ مرزی هم احترام نمی‌ذاره و فقط هم با همکاری مشترک قابل انجام دادن. مسائل زیست محیطی ما به مرزها احترام نمی‌ذارن. بنابر این کشوری نمیتواند خودش رو مستقل از بقیه کشورهای دنیا فرض کنه تا بگه این تهدیدات مختص کشورهای همسایه ماست.
معصوم ابتکار چندی پیش در صفحه اینستاگرامش نوشت کشورهای عراق، سوریه و عربستان همیشه منشأ طوفان‌های موسوم به گرد و غبار عربی بودند که پدیده جدیدی محسوب نمیشه. اما به گفته او در سالهای گذشته به دلیل خشکسالی‌های پیاپی، افزایش دما، گرمایش زمین و وجود چند جنگ و مناقشه در این مناطق گرد و غبار چند برابر شده که آثارش رو ما در ایران می‌بینیم. اما در کنار این کشورها، ایران کشور ترکیه رو هم متهم میکنه که از چند دهه پیش با احداث سدهای عظیمی که مانع ورود سهم آب سوریه به این کشور شده، نقش مهمی در کاهش شدید منابع آب دجله و فرات داشته و اثر عمیقی بر خشکی سوریه و عراق گذاشته. این رو محمد درویش، مدیر کل دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست هم مطرح کرده و گفته ترکیه باعث تشدید پدیده ریزگردها در کشورهای منطقه شده. موضوعی که بیژن گلشایان، کارشناس پیشین بانک جهانی و سازمان ملل در امور منابع آبی، همون رو تایید میکنه.
ترکیه برای مدت طولانی از اقبال سیاسی بیشتری در جهان بهره ور بود تا عراق تا ایران. بنابراین دستش باز بود برای رودخانه‌هایی که منتهی میشد به سوریه و به عراق، هر کاری دلش میخواد بکنه، از جمله سدهای متعددی که اونجا ساختن. ترکام این سدهایی که ساختن تنها برای مسائل آبیاری یا نیرو نبود. یکی از هدف‌ها این بود که اون اجتماع کردنشین منطقه شرقی ترکیه رو متفرق کنن و میشد که نوع سدها و منطقه‌ای که سدها درش ساخته شده نوعی تغییر داد که این روستاها از صدمه نبینه. مرداب‌هایی که در اطراف رودخانه موجود بوده، اینا خشک میشه، از بین میره، بنابراین تبدیل میشه به صحرا و وقتی که صحرا شد، گیاهان موجودش از بین میرن، ناچارن در معرض بادهای تند که قرار بگیرن یه مقدار گرد و خاک و غیر و غیر رو به ایران منتقل میکنن.
اما به فرض که دست مسئولان ایران از در کنار داشتن مسئولان کشورهای همسایه که درگیر جنگ هستند کوتاه باشه، با این حساب داخل کشور چه میشه کرد؟ اونطور که مسئولان میگن، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دو دوره گذشته کوچکترین اهمیتی به مسائل زیست محیطی ندادند و فقط به نشانه اعتراض به وضعیت هوای آلوده و هجوم ریزگردها در صحن علنی مجلس ماسک بهداشتی به صورت زدند. اسماعیل کهرم از مشاوران سازمان حفاظت محیط زیست و پژوهشگر در این زمینه هم از این مسئله گله میکنه.
بودجه اعتباری دولت برای مهار ریزگردها، احیای تالاب‌ها و دریاچه ارومیه در سال 95 قطع شده. سال قبل 60 میلیارد تومان برای مهار ریزگردهای کل ایران لحاظ شده بود که از این مقدار فقط و فقط 2 میلیارد تومانش متعلق به خوزستان بود. حالا اگر چنانچه اون 2 میلیارد تومان هم به خوزستان نرسه، چطور ریزگردها مهار میشن؟ خیلی چنین به نظر میرسه که واقعا سازمان حفاظت محیط زیست با عدم بودجه کافی و یا سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری بدون امکانات مالی نمیتوانن اقدامی انجام بدن. ظاهرا دلیل این که بودجه کافی برای این اقلامی که عرض کردم لحاظ نشده این است که ما امسال خوشبختانه در ایران یک بارندگی کامل و مفصل داشتیم.
بودجه محیط زیست ایران به ویژه در سالهای گذشته محل بحث بوده. رئیس این سازمان میگه بهارستانی ها از سر مهر با پیشنهادها و طرحهای سازمان حفاظت محیط زیست و بودجه درخواستی برخورد نکردند. اونها بهایی به این مسائل ندادند، ولی برای مقابله با کانونهای گرد و غبار به شکل منطقی بیش از 8 میلیون هکتار از بیابانهای ایران باید مدیریت بشن که بودجه برای اون در نظر گرفته نشده. ردیف بودجه های کلان دستگاه های متعدد در مقایسه با بودجه ناچیز محیط زیست، موضوع مورد بحث صادق زیباکلام، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در تهران بود که چند پیش در نشستی به اون پرداخت.
میدونید چی تأسف آوره و گریه آوره؟ این هستش که ما 6000 میلیارد تومان از بودجه سالیانمونو داریم صرف حجاب و عفاف میکنیم. بودجه سالیانه کل محیط زیست 174 میلیارد تومانه. یعنی با این 174 میلیارد تومان خانم افتکار باید هم پرسنل سازمان محیط زیست رو چه در تهران چه در شهرستان ها مواجبشون رو بده، ریزگردهایی که از عراق و عربستان میان هم باید جلوشون رو بگیره، جلوی خوش شدن دریاچه ارومیه هم بگیره، تالاب انزلی شده لجنزار جلوی اونم بگیره، پس فردا که هوای تهران سرد میشه دو مرتبه اینورژن میشه و جلوی اینم بگیره.
لایحه هوای پاک و لایحه حفاظت از خاک در مجلس نهم تصویب نشد. حالا رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از نماینده‌های مجلس دهم خواسته که دست کم این لایحه‌های پا در هوا رو تصویب کنند تا کمی دست این سازمان برای مقابله با آب و هوای آلوده کشور باز بشه.
از رادیو فردا با شما هستیم.